بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به زندگانی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بود و ابعاد شخصیت این بزرگوار. اونچه در رابطه با فقه و فقاهت مرحوم شیخ بود اجمالاً اشاره کردیم. حالا یه بحثی داریم راجع به بحث تفسیر. مقدمتاً باید عرض کنم که تفسیر یکی از علوم مقدسه ایست که از زمان خود پیغمبر شروع شده است تا برسد به زمان ما. در هر دورانی علمای بزرگ در مقام بودند که قرآن را تفسیر بکنند. بعضی ها عقیدشون اینه که قرآن خیلی ساده است و همه کس فهمه، احتیاجی به تفسیر نداره. که دومی هم این حرف رو به زبان بی زبانی گفت و گفت حسبنا کتاب الله کتاب الله. احتیاجی به غیر قرآن ما نداریم. به خود قرآن که مراجعه میکنیم، ببینیم قرآن عقیدش این نیست. قرآن میفرماید که آیات قرآن فهمیدنش نیازی به استاد داره، چون هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. چرا ما پیغمبر اسلام رو فرستادیم؟ برای سه تا کار. یکی آیات رو، آیات خدا رو به گوش مردم برسونه. خب این کار رو پیغمبر می کردن. آیات که نازل می شد، این آیات رو برای مردم می خوندن و چند نفر بودن، اینا معروف بودن به کتاب وحیه. یکیشون امیرالمومنین علی علیه السلام بودن که آیات رو می نوشتن. کاغذم وقتا نبوده، یا رو چوب می نوشتن، یا رو برگ درخت می نوشتن، یا رو استخون کت گوسفند می نوشتن، یا رو پوست آهو و گوسفند رو اونجاها می نوشتن که جعفر احمر و جعفر ابیض، یعنی جعفر یعنی بزغاله، بزغاله رو میکشتن، پوستش نازک بود، میکندن، میخشکوندن و روش چیز مینوشتن. به طور پراکنده آیات نازل شد، کتاب وحی هم نوشتن و حضرت علی علیه السلام بعد از وفات پیغمبر تو خانه نشستند و این آیات پراکنده رو جمع و جورش کردند. بنابراین یه وظیفه پیغمبر این بود که آیات رو تلاوت کنه و بخونه برای مردم. که مقاتل میگه که پیغمبر 10 تا آیه برای ما میخوندن و ما حفظ می کردیم و دستور می داد به اینا عمل کنیم، این 10 تا آیه که تمام میشد 10 تا آیه دیگه پیغمبر به ما تعلیم میداد. وظیفه دوم یزکیهم بود که رو اخلاق مردم کار بکنه و این آلودگی های فکری و قلبی رو از مردم برطرف کنه. این وظیفه دوم بود. وظیفه سوم یعلمهم الکتاب، یعنی قرآن رو بهشون تعلیم بده. خوندن و تعلیم دادن دو تا چیزه. خوندن همون تلاوتی است که خدا می‌فرماد یتلو علیهم آیاته، ولی یعلمهم الکتاب، قرآن رو بهشون درس میداد. یعنی قرآن چیزی نبود که احتیاجی به معلم نداشته باشه. خدا خود پیغمبر رو معلم قرآن قرار داده بود که مفاهیم قرآن رو به مردم یاد بده. مثلا میبینیم به تفسیری دارد ابن عباس. ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین بود، حبر الامه بود، یعنی دانشمند این امت بود، از پیغمبر و امیرالمومنین درس گرفته بود، تفسیر نوشته بود. یعنی پیغمبر اسلام افرادی برای تفسیر قرآن مثل ابن عباس رو یا مثل امیرالمومنین انتخاب کرده بودن، به اینا درس قرآن میدادن. علاوه آیه دیگه در قرآن هست، میفرماید که بعضی آیات قرآن جزء محکمات، این وقتی میخونیم جوری است که از نظر معنا کسی اشتباه برداشت نمیکنه و معناش جوری است که برای کسی جای شبهه باقی نمیذاره. اینا آیات محکمات هست. هن ام الکتاب، اینا ام الکتاب هست. حالا من ام الکتاب رو معنا میکنم. و اخر و متشابهات، یه آیاتی هم در قرآن داریم اینا دو پهلوه و دو رقم معنا ممکنه یا سه رقم از این آیات استفاده کرد. حالا من برای مثال عرض میکنم، قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، آدم میباد به خوراک، به خوراک خودش نگاه کنه. این دو پهلوه. یه پهلوی این عبارت این است که وقتی میخواد غذا بخوری نگاه کنید. خب اینا هر کسی برداشتی میکنه. اطبا میگن که منظور اینه که وقتی میخواد نون بخوری چشمتون به غذاتون باشه، اولا ببینید چی میخوری، غذای نامناسب نخوری، یا اگر غذاتون آلوده است نگاه کنید، آلودگی‌هاشو جدا بکنید، بعد مصرف کنید. اینا یه طبیب میفهمه. یه طبیب میفهمد که اگر کسی در موقع غذا خوردن نگاش این طرف و اون طرف باشه ممکنه که مبتلا به زخم معده باشه. وقت توضیح میدن، میگن یکی از دانشمندان اسمش پاولف بود، سگی داشت، آزمایشات طبیش رو سگش میکرد و مدتی در چشمای این سگ رو بست و خوراک بهش میداد. بعد از مدتی دید که زخم معده گرفته. وقتی آدم نگاه میکنه یه ترشحاتی تو دهن انسان ظاهر میشه که این ترشحات داخل غذا میشه غذا رو هضم میکنه که اگر در چشماشو ببندن اون ترشحات دیگه نیست، هضم غذا مشکل میشه، مبتلا به زخم معده میشه. میگن نگاه کن، مثل ترشی، وقتی اسم ترشی رو میبرن یا آدم میبینه دهنش آب میافته، این همون ترشحاته. غذا هم که میخوره همچین خاصیت رو وقتی نگاه به غذا میکنه داره. میگن نگاه کن تا این ترشحات بروز بکنه، مخلوط غذا بشه، بخورید، زخم معده نگیرید. اینه یه طبیب میفهمه. امام صادق یه معنی دیگه میکنن که خلاف ظاهرش هم هست. ظاهر آیه میگه خوراکی که میکنی، امام صادق میفرماد نه، فلینظر الانسان ممن یتعلم العلم. آدم وقتی که میخواد علمی رو فرا بگیره، علم خوراک روحه، همطور که غذا خوراک جسمه، علم خوراک روحه. نگاه همطوری که وقتی میخواد غذا بخورید از دست دشمن نمیخورید، احتمال داره مسموم باشه، نگاه میکنید ببینید از کی غذا رو میگیرید مصرف میکنید. امام صادق میفرماد وقتی میخواید علم یاد بگیرید ببینید از کی علم یاد بگیرید. یه وقت از امام صادق یاد بگیرید، این خوراک معنوی شما سالمه. یه وقت میرید از ابو حنیفه علم یاد بگیرید، اینجا آلوده است به افکار بشری. نگاه کنید ببینید علم را از کجا و از دهن کی میگیری. خب این معنایی که امام صادق میکنن از ظاهر آیه استفاده نمیشه، بهش میگن تعویل. قرآن میفرماد ما دو رقم آیه داریم، یه محکمات که دیگه تعویل نداره، یه آیات متشابهات. وقت محکمات ام الکتابه، یعنی وقتی ما متشابهات رو خواستیم معنی کنیم از محکمات قرآن استفاده میکنیم. پس اینجور نیست که همه آیات قرآن از محکمات باشید و همه کس بفهمه. قرآن اگر مفسر لازم نداشت، پیغمبر ابن عباس و حضرت علی رو تربیت نمی کردن. یا قرآن دوتا مسئولیت به عهده پیغمبر نمی زاش، یکی بگه تلاوت کن آیات رو، یکی بگه یادشون بده، یا علم محمد کتاب. این است که قرآن رو به تنهایی نمیشه سراغش رفت، احتیاج به مفسر داره. و چیزی رو به عنوان کتاب تفسیر که از اول قرآن تا آخر قرآن رو تفسیر کرده باشه، اینو کسی ننوشته بوده. که حضرت علی فرمودن من اگر یه شب تو صبح بخوام درس قرآن بدم و فقط کلمه از صمد رو معنا کنم، یه بار شطور تفسیر میشه، تفسیر از صمد. معلوم میشه حساب قرآن جداست از بقیه کتابا. کلمه از صمد یه شب تا صبح وقت بگیرد که حضرت علی بخوان تفسیر کنند. خب اولین کسی که در شیعه اقدام کرد و تفسیر کامل از بای بسم الله تا سین و ناس رو تفسیر کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بود. این خدمت بزرگ رو به عالم اسلام کرد. و عجیب اینجاست که 10 جلد کتابشون به نام تبیان در تفسیر نوشته و بعدش صاحب مجموع البیان مرحوم طبرسی، ایشون با این سرمشقی که شیخ در اختیارشون گذاشت مجموعه بیان نوشتن و در مصر کنگره‌ای تشکیل دادن که از اول اسلام تا الان تمام تفاسیر شیعه و سنی عربی و غیر عربی رو جمع کردن، قضاوت کردن که بهترین تفسیر، تفسیر مجموع بیان شیخ طبرسی است که دست پرورده مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است. بنابراین این خدمت بزرگ را که آشنا کردن مردم باشد با قرآن و شرح دادن مفاهیم قرآن، اولین کسی که تو این زمینه گام برداشت مرحوم شیخ بود و از این مسیر خدمتی هم به عالم اسلام کرد و هم به تشیع. و جالب اینه که همه کس نمیتونه تفسیر قرآن بنویسه. همطور که در فقه عرض کردیم یه مجتهد باید دارای علومی باشه تا بتونه فقه تدریس بکنه، تفسیرش هم همینجوره. تفسیر کار ساده ای نیست. و در حدیث هم داره فرمود پیغمبر که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار. کسی که بخواد با رأی خودش قرآن رو تفسیر کنه جایگاهش در آتشه. اینقدر مسئله پیچیده و مهمه. این 14 تا علم اگر یکیشو کم داشته باشید به هیچ وجه از قرآن استفاده نمیتونه بکنه، یه تسلط کاملی میخواد. من جمله علم کلام که باید علم عقاید رو عرض شود که داشته باشه تا بتونه قرآن رو تفسیر کنه. یا اینکه منصور ابن حازم اومد خدمت امام صادق علیه السلام و گفت من یه افکاری دارم، افکار خودم رو دستبندی کردم، ردیف کردم، افکارم رو برای شما عرض میکنم. اگر جایش احتیاج به اصلاح دارد شما اصلاح کنی. فرمودن بگو. گفت که ما میدونیم خدایی داریم و میدونیم این خدا غضب دارد، خوشنودی هم دارد. از بعضی کارا بعض افراد خدا بدش میاد، از بعضی کارا و افعال خوشش میاد. و ما انسان ها هم باید بدونیم که خدا از چه کاری خوشش میاد، از چه کاری نمیاد. ارتباط هم که با خدا نداریم، پس یه نفری را میخوام مثل پیغمبر که خواسته های پروردگار رو از خدا بگیره به دست ما بسپاره. پرسیدیم که کی از این کار رو میتونه بکنه؟ گفتن پیغمبر. گفتیم خب این پیغمبر از دنیا رفتن به کی مراجعه کنیم؟ گفتن به قرآن. گفتیم قرآن رو همه کس میفهمه؟ گفتن که گفتم قرآن رو میفهمه، افراد میفهمن؟ گفتن بله، ابن عباس و امثال ابن عباس قرآن رو میفهمن. گفتیم همه قرآن رو میفهمن؟ گفتن نه. گفتیم اون که همه قرآن رو میفهمد کیست؟ گفتن حضرت علی. گفتیم بعد از حضرت علی؟ گفتن امام حسن، بعد از امام حسن امام حسین تا برسد به امام صادق. حضرت سر منصور ابن حازم رو بوسیدن، در واقع فکرش رو امضا کردن، یعنی به ما فهموندن با تصدیق کردن گفتار منصور ابن حازم که قرآن همه کس نمیفهمه. انما یعرف القرآن من خوطب به، علم قرآن فقط پیش علیه و فرزندان امیرالمومنین. فرمود من مطلقشو میدونم، مقیدشو میدونم، ظاهرشو میدونم، باطنشو میدونم، ناسخ و منسوخشو میدونم، عام و خاصشو میدونم. به تمام جزئیات قرآن امیرالمومنین واردن که کسی مثل حضرت علی وارد نیست. بنابراین قرآن یه چیزی نیست که ما بتونیم به تنهایی قرآن رو باز کنیم، روش نگاه کنیم و چیز بفهمیم. مشکلاتی دارد که این مشکلات رو باید اهل بیت یا علمایی که وابسته به اهل بیتن درک کنند، برای ما توضیح بدن. و این کار عرض کردم از عهده همه کس بر نمیاد و مرحوم شیخ رضوان الله علیه قرآن رو در قالب تفسیر تبیان بیان فرمود که الان بعد از 1000 سال این کتاب در کتابخانه ها زینت کتابخانه های علما و دانشمندانه. حالا باز بقیه عرایزمون رو میذاریم روزای دیگه عرض میکنیم. صلوات ختم کنیم.